بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. اهل بیت علیهم السلام به عنوان معدن رحمت معرفی شدند که یکی از فضائل و شؤون اهل بیت علیهم السلام هستش که انشاءالله تو این جلسه مقداری بهش میپردازیم. ابتدا خدمتتون عرض بکنیم این کلمه معدن رحمت، کلمه معدن که حالا ما تو فارسی معمولا معدن میگیم و صحیح ترش معدن هست، چون به هر حال اسم مکان هست بر وزن مفعل، یعنی محل تولید و ذخیره یه چیز با ارزش. معدن اینه دیگه، جایی که یه چیزی هم تولید میشه توش و هم ذخیره میشه. مثلا وقتی ما میگیم یه جایی معدن طلاست یا مثلا معدن آهکه، چیزی هستش که جایی هستش که این ماده توش هم تولید میشه هم ذخیره میشه. ممکنه تو گاوصندوقی طلا باشه، اما هیچ وقت اونجا رو نمیگن معدن، اونجا فقط محل نگهداریه چون تولید نمیشه اونجا طلا. پس بنابراین معدن یه همچین چیزیست و اگر ما به اهل بیت علیهم السلام میگیم معدن رحمت، ایشالله تو توضیحات بعدن عرض خواهیم کرد، یعنی جاییست که رحمت خدا اینجا جوشش داره، جاییست که ظهور رحمت خدا اینجا هستش که توضیحش رو ایشالله به تدریج عرض خواهیم کرد. منتها من اجازه میخوام قبل از این که در رابطه با معدن رحمت بودن اهل بیت علیهم السلام یه دو سه تا نکته خدمتتون عرض کنم راجع به خود رحمت خدا، راجع به او صحبت بشه تا وقت معلوم بشه معدن رحمت یعنی چی. ببینید رحمت یعنی اون لطف خداوند متعال، عنایت خدا، اون تفضل خدا، اون دستگیری و اون اعطای خدا، اون چیزی که میده، اون عنایتی که میکنه میشه رحمت خدا. در رابطه با انسان ما معمولا وقتی میگیم یه آدمی دل رحمه، رحم کرد، اینو کجا به کار میبریم؟ اونجایی که معمولا ابتدا یه تأثر خاطری، یه سوزشی، یه چیزی تو قلب به وجود، یه رقت قلبی به وجود میاد، بعد آدم یه کاری میکنه برای دیگری. مثلا شما نگاه کنید، اگه شما یه آدم علیل فقیری رو ببینید، اول آدم دلش میسوزه، یه رقت قلبی پیدا میکنه، یه تحت تأثیری قرار میگیره، بعد یه چیزی به او میده. یا مثلا شما فرض کنید یه نابینایی رو اگر میبینید که داره یه جا رد میشه، اول آدم دلش میشکنه، یه دلسوزهی، یه تحت تأثیر قرار گرفتنی، یه رقت قلبی پیدا میکنه، بعد دست او رو میگیره کمک بهش میده. یا فرض کنید به عنوان مثال اگر شما یه نفر رو میبینید که خورد زمین، اول آدم دلش میسوزه که مثلا یه فردی، حالا یا یه بچهی یا یه پیرمردی، یه بزرگسالی، یه مرتبه میخوره زمین، اول آدم دلش میسوزه، یه رقت قلبی پیدا میکنه، بعد بره کمکش میکنه. در انسان نوعاً اینجوری هست که اون کاری که برای دیگری، دستگیری و عنایتی که به دیگری میکنه، مقدمش یه سوزش قلب و یه رقت قلب و یه تحت تأثیر قرار گرفتنیه که اول منفعل میشه، بعد یه کار برای دیگری میکنه. اینو بهش میگیم رحم کردن، میگیم این فلانی به دیگری رحم کرد. در رابطه با خداوند متعال دیگه اون رقت قلب و اون دلسوزه و اون که آدم یه دردش میاد و تحت تأثیر قرار میگیره و حالت انفعال، این نیست دیگه توش، چون پروردگار عالم محل حوادث و تغییر و تغییر نیست که چیزای بیرون روش تأثیر بگذارن. این مال موجودات ممکن، مال موجودات برحال ناقص، مال مخلوقات هست. در رابطه با خدا فقط همون عنایته، اون تفضله، اون دستگیریه دیگه، اون رقت قلب دیگه نیست، این که به کسی یه چیزی میده، اینو بهش میگن رحمت. اون غم و غصه و اون حالت اینچنانی دیگه تو خدا دیگه معنا نداره. مرحوم محتشم کاشانی که خب اون مرثیه معروفش واقعا دل سنگ رو آب میکنه، اون 14 بند محتشم که در رابطه با امام حسین علیه السلام اون مرثیه رو گفته، نقل میکنن که وقتی رفت در رابطه با غم و غصه عالم بالا خواست روز عاشورا بگه، رسید به اینجا که در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. فعلا رفت تو بارگاه قدس که تو عالم بالا که جای غم و غصه نیست، اما در این حال روز عاشورا اونا هم غم و غصه داشتن. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنن، یعنی عزای اشرف اولاد آدم است. بعد از اینم رفت بالاتر، از عالم قدس هم رفت بالاتر، راجب خدا روز عاشورا در اتاق خدا خواست یه چیزی بگه. گفت هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. ذات ذوالجلال که دیگه غم و غصه و سوزش قلب دیگه نداره. هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. تو مصرع دومش موند که خب چی بگه. تو مصرع اولش گفتیم که خدا گرچه غم و غصه ندارد، خب بعد بگیم چی؟ ولی روز عاشورا غصه خورده است. همین که معنا نداره که، این با خدا نمیسازه. اگرم بگیم نه روز عاشورا هیچ براش فرق نکرده، اونم که نمیشه که. رضا توش موند، قلم و گذاشت خوابید. تو خواب بهش گفتم مصرع دومش اینجوری بگو، بگو هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. دلها روز عاشورا غصه خوردن، به خصوص بعضی از دلها، دلهای معصومین، که انا خدا غصه خورده. نگفت خدا غصه خورده، گفت او در دل است. و خب اونم تو دل مثلا پیغمبر اکرم که حرم خداست دیگه، خدا تو دل پیغمبر، تو قلب مطهر حضرت زهرا و اهل بیت هست، اونا غصه خوردن و خدا غصه خوردن اونا رو غصه خوردن خودش حساب میکنه. او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. ما یه آیه هست تو سوره زخرف، آیه 55 سوره زخرف، آیه خیلی عجیبه ظاهرش. آیه این هستی که خدا متعال بفرماید فلم ما آسفونا انتقم نامن هم. وقتی اون قوم راجب فرعونیاس، وقتی ما رو متاسف کردن، ما رو غصه دار کردن، آسفونا تاسف دیگه، فلم ما آسفونا انتقم نامن هم. ما انتقام گرفتیم، عذابشون کردیم. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه حدیثیست. امام صادق فرمود خدا که مثل ما ها تأسف نمیخوره، ان الله لا یأسف که اسفنا، غصه دار که نمیشه، ولکنه خلق اولیاء لنفسه. منتها خدا یک اولیای خلق کرده، یک بندگانی خلق کرده که اونا وقتی غصه میخورن خدا غصه اونا رو غصه خودش حساب کرده. ولکنه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرزون. اونا تأسف میخورن یا خوشنود میشن و هم مخلوقون و مربوبون. اونا دیگه مخلوقن، اون اولیای خدا، اون بندگان خوب خدا، اونا مخلوقن و هم مخلوقون مربوبون. فجعل رضاهم رضا نفسه، خدا رضایت اونا رو رضایت خودش قرار داده، و سخطهم سخط نفسه، غضب اونا رو غضب خودش قرار داده. حالا اون معنی که حضرت زهرا ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، غضب حضرت زهرا غضب خداست، رضای حضرت زهرا، خوشحالی حضرت زهرا رو خوشحالی خودش حساب کرده. با اینکه خدا خوشحالی و غم و اینجور چیزایی که بندگان دارن که نداره، ولی اون دلها دلهایی هستن که خدا حالات اونا رو به خودش منسوب کرده. اهل بیت و معصوم که بماند، تو بعضی از روایات داریم که حالات مؤمنین رو خدا حالات خودش حساب کرده. توی روایتی هست به حضرت موسی گفته شد که موسی چرا وقتی ما مریض شدیم نیومدی؟ خدا به حضرت موسی گفته چرا وقتی ما مریض شدیم به دیدن ما نیومدی؟ حضرت موسی عرض کرد که خدای مگه شما مریض میشی؟ خدا متعال فرمود بله، فلان مؤمن از بندگان ما در فلان جا مریض شد، به عیادتش نرفتی. مگه نمیدونی عیادت او عیادت منه، عیادت او عیادت منه. خب وقتی راجب مؤمنین خدا حالات اونا رو حالات خودش حساب کرده، چه برسه به معصومین که قلبشون عرش رحمان هست و محل مشیت خدا هست، که اونا غمشون، غصهشون، شادیشون به عنوان غم و غصه خدا حساب شده. حالا این تو پرانتز بود، پرانتز بسته، برگردیم به اصل بحث. اصل بحث این بود که رحمت در رابطه با خدا دیگه اون سوزش دل و اون تحت تأثیر قرار گرفتن و اون رقت قلب که پشت سرش بعد یه عنایتی بکنه نیست، فقط همون عنایت کردن است، اون دستگیریه، اون یه چیزی عطا کردنه، اون تفضله، اون رحمت خداست. رحمت خداست فقط اون فیض رسانیشه، اون تحت تأثیر قرار گرفتنش دیگه نیست. اینکه یک محتاجی رو خدا بهش چیزی برسونه، این رحمت، عنایت. البته بدون شک تمام عالم وجود بی استثنا همه محتاج عنایت خدا هستن، همه محتاج رحمت خدا هستن. کی هستش که نیاز نداشته باشه به رحمت خدا؟ رحمت خدا و اسم رحمان خدا وسیع ترین اسم خداست که تمام اسماء خدا تحت این اسمه. و به رحمتی که التی وسعت کل شی، رحمت خدا همه جا و همه موجودات رو گرفته و از همه اسماء خدا وسیع تره. که این احتیاج به مقدار توضیح داره، من اجازه میخوام توضیحش رو عرض بکنم خدمتتون. اسماء خداوند متعال که اسمای متعددی خدا داره، علیم، قدیر، رزاق، خبیر، حی، قیوم، همین اسمایی که تو دعای جوشنی کبیر است قبلا عرض می‌کردیم. اسم‌های خدا یعنی کمالات خدا. علیمه یعنی خدا این کمال رو داره که علم داره، قدیره یعنی این کمال رو داره که قدرت داره. همین جور اسماء پروردگار یعنی کمالات و شؤون خداوند متعال که در عالم وجود هر کمالی هر کسی داره شعاعی از اون اسم خداست، از اون کمال خداست. کمالات خدا بی نهایته. وقتی میگیم خدا علیمه، علمش بی نهایته. وقتی میگیم قدیره، قدرتش بی نهایته. وقتی میگیم رزاقه، رزقش، این کمالات خدا بی نهایت، حد که نداره که. خب ماها کمالاتی داریم تو این عالم، هر کی هر کمالی داشته باشه که طبیعتاً کمالاتش محدوده، این کمالات جلوه ای از اون کمال خداست. ما هم علم داریم اما علم ما شعاعی از علم اوست. ما هم میبینیم اما این دیدن ما شعاعی از اون اسم بصیر خداست. میشنویم، شعاعی از اسم سمیع خداست. یعنی هر کی هر کمالی داره تحت یکی از اسماء خداست. هر کمالی داره شعاع یکی از اون کمالات خدا بهش خورده. دقت بفهم، شما الان قدرت داری، قدیری، البته قدرتت محدوده، بی نهایت نیست، اما این قدرت شما شعاعی از اون قدرتی که بهت خورده. علم داری، علیمی، اما علم شما محدوده، شعاعی از علم الهی هستش که بهت خورده. تشبیه عرض می‌کردیم مثل نور آفتاب که صبح وقتی میاد همه جا رو میگیره، از روزنه ها و پنجره ها و شیشه ها و اینا میتابه، شکلای مختلف پیدا میکنه، یکی کم رنگ‌تر، یکی پر رنگ‌تر، یه نور بیشتر، یه نور کمتر، اما یه نوره که همه جا رو گرفته. بنابراین هر کی تو این عالم، تو عالم وجود، هر کسی هر کمالی داره تحت کمالات خداوند متعال هست و تحت اسمی از اسماء خداست. اسماء خدا و کمالات خدا همه جا رو پر کرده. البته هر کسی یه سهمی گرفته ازش، هر کسی یه سهمی گرفته، منظور ظرفیت خودش. این همونیست که تو دعای کامل میخونید و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اسماء خدا و کمالات خدا همه جا رو پر کرده. هر کسی هم که هر چی داره همون کمال خداست، یه جلوش تو اوه، یه شعاعش تو اوه. هر کسی هر کاری تو این عالم بکنه، هم اصل وجوده وجودش، هم هر کاری که تو این عالم میکنه، این شکی نیست که با اسماء خداست، با اون کمالاته. شما الان نگاه کن، اصل وجودت به خاطر اینکه خدا خالق تو موجود شدی تحت اون اسم، حیاتت به خاطر اینکه خدا حیی، از حیات خداست، یه جلوه‌ای از اون حیاته. کاری اگر میکنی تو این عالم، مثلا فرض کنید به عنوان مثال دستمون رو من تکون، یه کاریه دیگه، دستمو تکون میدم، قدرتیست، درسته؟ این قدرت الهی هستش دیگه، یعنی تحت اسم قدیر خدا من دارم کار میکنم، یعنی با اون اسم دارم. اگه اسم قدیر خدا نبود، خداوند متعال نعوذ بالله این اسمو نداشت، این کمالو نداشت، منم قدرت نمی داشتم، منم این کارو نمیتونستم بکنم. دقت بفرمایید، اگر من الان میتونم بلند شم، وایسم، بگیرم، بنشینم، دستمو تکون بدم، پامو تکون بدم، این قدرت رو که من دارم چون خدا قدیره، من قادرم. اون کمال اوست که تابیده، من میتونم این کارو بکنم. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، میتونم این کار رو من انجام بدم. به حول الله و قوتهی من بلند میشم و میشینم، من دستمو تکون میدم. اگه الان من دارم میبینم، چون بصیر بودن خدا هست و یه جلوش به من خورده، من میتونم این کار رو بکنم. پس کارایی که ما داریم تو این عالم انجام بیدیم به خاطر اسماء خداست، یعنی اسماء خدا داره تو اینجا کار میکنه، تو این عالم اسماء پروردگار عالم داره کار میکنه. اگر من میشنوم به خاطر سمیع بودن خداست که من میشنوم. هر کاری که تو این عالم هر کسی میکنه، مگه میشه آدم یه کاری بکنه که از حول و قوه خدا خارج باشه؟ مگه میتونه آدم یه کمالی از خودش بروز بده، یه کاری، یه قدرتی، یه علمی، یه کاری انجام بده تحت حول و قوه خدا نباشه؟ همش با یه اسم خداست. واسه همین هم هستش که گفتن هر کاری میکنید بسم الله بگید. میخواید غذا بخورید بگید بسم الله، یعنی این کاری که میخوام بکنم با اسم خداست. با اسم خدا کار میکنم، کاسبی میکنم، با اسم خدا راه میرم. هر کاری تو این عالم کسی انجام میده بسم الله، با اسم خداست. که تو قرآن خوندید حضرت نوح وقتی به یارانش گفت، به اون تعداد مؤمنین فرمود سوار کشتی بشید، اینجوری گفت قال اركبوا فيها، سوار کشتی بشید، بسم الله مجراها و مرساها، با اسم خدا میریم بالا، یعنی این کشتی میره رو آب و با اسم خدا میاد پایین. این فراز و فرود با اسم خداست. بسم الله مجراها، جریان کشتی است، و مرساها، نشستن کشتی است. البته حتی اگه شما اول یه کاری بسم الله هم نگی، داری با اسم خدا کار میکنی. حتی اگه بسم الله هم نگی، دقیق بفرمایید. الان فرض کنید به عنوان مثال شما یه مطالعه رو شروع کن، اولش بسم الله هم نگو. یه غذایی رو شروع کن به خوردن، اولش بسم الله هم نگو. درسته که این کار صورت بگیره، این کار داره با اسم خدا صورت بگیره، ولی تو نگفتی. ولی اگه تو بگی چه اتفاقی میفته؟ اگه اول هر کارت اون بسم الله رو بگی و توجه بکنی که این کار با اسم خدا و با اذن اوست، تو قرب پیدا میکنی، تقرب پیدا میکنی، تو نورانی میشی. و الا اگر تو بسم الله هم نگی، بالاخره این کاری که انجام میدی تکوینن اسم خدا و کمال خداست که باعث شده که تو میتونی این کار رو انجام بدی. دقیق بفرمایید. تو بدونی یا ندونی، الان کفار که دارن تو این عالم کاری انجام میدن، راه میرن، غذا میخورن، میخوابن، این کارهایی که دارن انجام میدن با اسم خدا و با اذن خداست دیگه، با قدرت الهی دارن این کارا رو انجام میدن دیگه، درسته؟ تحت حول و قوه خدا دارن این کارو انجام میدن دیگه. ولی کسی که بدون حول و قوه خدا نمیتونه بلند شه، بشینه، راه بره، بخوابه، کاری بکنه. اما در این حال بسم الله هم نمیگن. خب نمیگن، نوری پیدا نمیکنن، تقربی پیدا نمیکنن، چون توجهی به خدا ندارن. اسم خدا رو گفتن و بردن برای این هستش که تو تقرب پیدا کنی، برای اینکه نور پیدا بکنی. خدا رحمت کنه برام سید ابن طاووس رو، این عالم بزرگ. ایشون میگفتن اگر کسی نونوایی رو، نونی که میخواست بپزه، بسم الله روش نگفته بود، میفهمید که این نون تاریکه. این کار او، این عمل او، محصول او دیگه، این دستپخت اون کسی است که یه کاری بی بسم الله کرده. اینو میفهمید و اون نون رو دیگه نمیخورد، اون غذا رو دیگه نمیخورد. گفت این محصول یک کاری که روش توجه به خدا نبوده، محصولش نور نداره. اون عملی که من انجام میدم، اون فکر کردنم، اون مطالعه‌ای که من انجام میدم، وقتی توجه به خدا نیست، محصول حالات انسان تأثیر داره، حالات توحیدی یا غیر توحیدی، معنوی یا غیر معنوی، تو کار آدم، تو محصول آدم، تو نتیجه آدم. خیلی عزم هم حالا من اینو عرض بکنم، خیلی تو پرانتز خیلی کوچیک من دارم عرض بکنم، این که گفته شده تو روایات ما هستش که در هنگام مباشرت با همسر بسم الله گفته بشه، برای اینکه اون نطفه‌ای که ایجاد میشه، ببینید رو همین جهته دیگه که گفته شده بسم الله گفته بشه که شرک شیطان نباشه. این به خاطر همینه. یعنی اینجوری نیست که حالات انسان بی تأثیر باشه، توجه انسان به خدا یا توجه نکردن هیچ فرقی نداشته باشه تو اون عمل من، اون عمل رو تاریک یا نورانی نکنه. چرا؟ قطعا میکنه. حالات انسان تأثیرگذار هستش. به هر حال اصل بحث این بود که هر کاری تو این عالم آدم انجام میده تحت یک اسم از اسماء خداست. هر کاری بدون تردید از حول و قوه خدا شما خارج نیستی. اگه الان علمی تحت یک اسم علم علم میگیری، چون تحت اسم علم خدا هستی، ولی اگه اسم علم خدا و کمال اون نبود، کسی نمیتونست توی این عالم علیم بشه، علمی بگیره. اون شعا باید بتابه تو علمی پیدا بکنی و همسالی. این خیلی نکته بزرگی است اگر کسی تمرین بکنه توی این مطلب. این میدونید مسائل معارفی، خوش به حال اون کسی که اینا رو باورهای قلبیش بکنه و به هر حال تو زندگیش اینا رو وارد بکنه. این معارف باید وارد قلب آدم بشه دیگه. اگه آدم این رو وارد قلبش بکنه، تو باورهاش کم کم وارد بکنه با به هر حال تمرین کردن، خیلی ارزشمندی که وقت هر کاری میکنه حواسش جمع باشه، اون بسم اللهش رو توجه داشته باشه. اگه لفظش رو بگه چه بهتر، اگه نگه توجه داشته باشه، ارتباط بده این عملش رو با خدا. میشینی بسم الله، بلند میشی بسم الله. اگه پیغمبر اکرم همین جور بود، تو هر جایی بارها و بارها، شما غذایی که الان میخوری سیرت میکنه، به اسم الهی هست که این کارو میکنه و به اذن خدا، اگر نخواد که سیر نمیشی که. دوایی که میخوری شفا پیدا میکنی، به اسم خداست، به اسم اون شافی خداست. الان رو زمین که نشستی سفت فرو نمیری، یا رو دیوار که تکیه میدی عقب نمیری، سفته، به اسم الهی هست که این کار رو داره. هر اثری تو این عالم هست، هر اثری تو این عالم هست، تحت یک اسم از اسماء خدا و تعالی هستش. من روایتش رو قبلا خدمتتون خوندم، این خیلی روایت قابل توجهی است از جهات مختلف. عبدالله ابن یحیی از اصحاب خوب امیرالمومنین، از فدایای امیرالمومنین بود، جزء شرطت الخمیس. شرطت الخمیس یه تعدادی از فدایای امیرالمومنین بودن که به ایشون گفته بودن آقا شما به ما هر چی بگی، ما لما و بما و چرا و چون و چرا نمی کنیم، میگیم چشم، فقط به یه شرط، و اون که تو بهش با شما باشه. هیچ بابا شما اصلا یک ذره اعتراض تو قلبمونم نیست، شما یه چیزی به ما بگی، فقط تو بهش با شما باشیم. یکیش مثلا مثل سعسعه بود، یکیش مثل همین عبدالله ابن یحیی بود. حالا اون معروفاش که خودتون میدونید، مثلا فرض کنید مثل مقداد و اینا، مثل عمار. این عبدالله ابن یحیی یه مرتبه اومد خدمت حضرت امیر علیه السلام. تو روایت داره که رو جلسه علی الکرسی، صندلی بود، تخت بود، هر چی جای نشیمنگاه بود، نشست، پایش در رفت، خورد سرش به یه جای خورد شکست. حضرت امیر کمکش داد، خودش هم تعجب کرد که چطور شد به همچین جایی به این کوچیکی افتاده سرش شکسته، دردش هم گرفته بود. حضرت کمک داد، پانسمان کرد، در حینی که میبست امیرالمومنین علیه السلام فرمود الحمدلله که خدا بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا بهشون میده که آخرت بی حساب بشن. کتکشون رو همینجا میزنه، اگه قراره که کتک بخورن یه جایی به خاطر یه عمل بدی، همینجا کتکشون رو میزنه که به آخرت نکشه. عبدالله ابن یحیی گفت آقای من چیکار کردم که احتیاج به کتک می‌خواستم؟ من چیکار کرده بودم که احتیاج به بلا داشتم؟ حضرت امیر فرمود نشستی بسم الله نگفتی، از تو توقع نبود، تو کلاست یه جوریه که باید توجه داشته باشی، این بی توجهی تو کتک داشت. نشستی فکر کردی جات سفته دیگه، بسم الله نمیخواد دیگه. نه خیر، این سفت بودنش چون خدا میخواد سفته، و الا از آبم شلتره. نقل میکنن سید مرتضی علم الهدا که فقیه برادر سید رضی که جامعه نهج البلاغه بود، ایشون تو بغداد خب فقه میگفت، درس میگفت، یه شاگردی داشت که همیشه دیر میومد سر کلاس، همیشه دیر میرسید. یه مرتبه مرحوم سید مرتضی بهش گفت که شد تو شد همیشه دیر میای. گفت آقا چیکار کنم، صبح زود، من خونم اون طرف دجله است، صبح زود که میخوام بیام، چون باید با قایق و بلم رد میشد، نیومدن هنوز این کسان که صاحبان قایق و بلم هستن، نیومدن، تو تاریکیه هنوز، صبح خیلی زوده، من مجبورم انقدر وایسم تا اینا بیان، با اینا بیام این طرف آب، تا بیام درس همیشه دیر میشه. آقا فرمود من یه چیزی بهت میگم انجام بده، پاتو بذار رو آب بیا، یه جایی برو که نبیند کسی، تو تاریکی یه جایی احتیاج نیست منتظر قایق و این حرفا باشی، پاتو بذار رو آب بیا. یه چیزی نوشت سید مرتضی بهش داد. این منده خدا دیگه از فردا میرفت یه جایی تاریک و یه جایی که کسی هم نبینتش، هوا که خب تاریک بود صبح زود، یه جایی که کسی نبینتش، با اعتماد به این چیزی که بزرگی مثل سید مرتضی بهش داده بود، پاشو میذاش رو آب میومد این طرف، همش هم سر وقت میرسید. یه مدت گذشت، به خودش گفت من چی این تو نوشته که اینجوری معجزه وار ما پا رو آب میذاریم؟ باز کرد دید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. گفت همین، تا گفت همین رفت تو آب دیگه. تا حالا اعتماد داشت به این، حالا هرچی که بود دیگه، الان یه شک کرد تو بسم الله الرحمن الرحیم و اثرش. و همین، خب همین دیگه، پس چی؟ با اسم خدا داری کار میکنی دیگه. اما همینو که گفت رفت تو آب. بله، اگه خدا بخواد اون آب سفته مثل زمین، اگه نخواد همین زمین شله، از آبم شلتره. او میخواد این آثار، آثار اسم الهی و خواست خداوند متعال تو این عالم هست. خدای تو رو به آبروی حضرت زهرا قسمت بینه، فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما، ما رو از سربازان حضرت در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای به محمد و آل محمد از سایه سلام ما رو، حضرت که میبینه ما رو، حضرت که دلها رو خبر داره. اما از این باب هست که عرض ادبی بکنیم، خدای تو رو قسم بدیم سلام ما رو از سایه به خدمت وجود مقدس امام زمان علیه السلام برسان.